سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خسته نباشید. فرصتتون الان مناسب هست؟ گمار هستم سه دقیقه. سلامت باشید. میخواستم لطف کنید اگر براتون مقدور هست، در واقع ابتدا به چارچوب در واقع ویژگی های مدیریتی و مشی سیاسی شهید بهشتی اشاره بفرمایید. من اگر سوالی برام پیش اومد در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
فقط صداتون یه مقدار ضعیفه، ممنون میشم بلندتر صحبت.
حالا خوبه؟
بله متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهشتی رو ما باید در زمانی که ایشون به حضور تو عرشبت که یعنی مدیریت آقای بهشتی رو باید در زمانی که ایشون این مدیریت را اجرایی کرد مورد بررسی قرار بدیم. دوران قبل از انقلاب که یک دوران خفقان بود و در داخل هر کار سیاسی فرهنگی که میتونست یک نتیجه خوبی داشته باشه ممکن بود که از طریق ساواک مرصد بشه و دنبال بشه و پیوسته تشکیل هر جلسه‌ای و هر جمعی که موافقین اسلام و انقلاب و یا از مقلدین امام بودن مطمئنن مورد مخالفت رژیم بود و حتی مجازات در پی داشت. این یک شرط شرایط بود. یه شرایطی هم که ایشون در خارج از کشور مدتی در آلمان بود، در اونجا هم به عنوان یک اقلیت مسلمانی که بوده تو هر شود که شرایط مساعدی براش در اروپا وجود نداره، به معنی که وجود یعنی کمبود هموطنان در اونجا و افراد محدودی در اونجا بودن در هامبورگ آلمان. لذا ما اگر اون شرایط رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که مدیریت آقای بهشتی چند ویژگی خاص داشت که یک مدیریت فرهنگی بود قبل از اینکه مدیریت سیاسی باشه، چون هنوز رژیم سیاسی نمیخشه نظام رژیم ستمشاهی در ایران وجود داشت و هنوز نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده، برضا عمدتا یک مدیریت فرهنگی و آموزشی بود که به اصطلاح به خوبی توانسته و نخبگانی را دور خودش جمع بکنه و اثرگذار باشه و تألیفاتی را به راه بیاندازه به گونه ای که حتی اونها توانستن که با توجه به قابلیت هایی که پیدا کرده بودن به نوعی در کتاب های درسی زبانشاه هم نفوذ بکنن، طرفداران هم نفوذشون و بعضی از مطالب بسیار خوب را در کتاب های دینی زبانشاه بگنجن. و غیر از این جمعی که با یک مدیریت مبارزاتی است، یعنی مبارز افرادی که باشون کار میکردن افرادی بودن که همه داشتن مبارزه میکردن با رژیم ستمشاهی و یه واقع مبارزه ضد استعماری. این گونه مدیریت هم بسیار مدیریت مهمی است، چرا که باید با مخفی سازی ها و با بزرگ تو عرض شود که به اصطلاح پنهانکاری هایی که مزاحمت های رژیم رو کم میکنه همراه باشه، که این هم بسیار موفق بود، توانست که کمتر یعنی واقع موانع در راه این به با مدیریتشون موانع کمتری بر سر راه قرار گرفت و شون توانست تأثیراتی را که میخواد بگذاره. اما مدیریت دیگری که میشه ما گفت مدیریت بحران، شما ببینید زمانی که کشور دچار انقلاب شد و روحک ها و وضعیت و اول مخالفت با یعنی درگیری با رژیم ستمشاهی بود و یک مقابله که یک میشه گفت یک برای یک گروه فرهنگی یک بحران تلقی میشد، یک تغییر و تحولات شدید سیاسی در سطح کشور و بعد وجود گروهک های مختلفی که فضای را باز دیده بودند، از گروهک های کمونیستی و لیبرالیستی که به صحنه اومده بودند و انواع اقسام کسانی که مخالف با اسلام بودند به هر نوعی در صحنه سیاسی علاقمند بودند که دست به قدرت پیدا کنند و در رژیم یعنی نظام سیاسی که تشکیل میشه حضور داشته باشند. این هم بازی
که
بسیار مهم نیست که ایشون چگونه این گروه ها را نظام را هدایت کرد و زمینه چندین مثلا انتخابات را بعد از جمهوری اسلامی ایران ایشون در واقع به نوعی فراهم کرد. یکی همین همه پرسی جمهوری اسلامی بود، رفراندوم معروف جمهوری اسلامی و انتخابات بعدی را ایشون با یک تشکل، یعنی گوشش کرد یک تشکلی را بشون که اون هم باز میشه که مدیریت در درون تشکلات سیاسی که همون حزب جمهوری بود، حزب جمهوری اسلامی که بعدا منحل شد در اوایل انقلاب، حزب یعنی یک تشکلی بود که ایشون بعد از انقلاب در واقع ایجاد کرد به وسیله هسته‌هایی که قبل از انقلاب تشکیل شده بود، که این هم باز بسیار مهم هست. در اون شرایط مذهبیون همه اگر در سنه سیاسی هم حضور داشتن تحت شرایط ویژه یا انفرادی بود در شرکتشون در انتخابات یا به وسیله هیئت‌های سنتی و هیئت‌های سینه‌زنی و یعنی هیئت‌هایی که در مساجد و تکایا تشکیل شده بودن. ایشون اینا تبدیل به یک مثلا تشکل کشوری و سراسری کرد، تبدیل به یک تشکل سیاسی متناسب با نظام سیاسی جدید کرد و این هم باز بسیار مهم است. یعنی مدیریت تا تشکیل نظام حزب جمهوری همراه با یاران و خودش و بعد اداره و مدیریت این تشکل. پس مدیریت ابتدایی مدیریت برای ایجاد یک حزب سیاسی و لذا این هم باز مدیریت ایشون بود و در مجموع ایشون با در واقع به دلیل جمع نخبگانی که جمع کرده بود و از انواع طیف‌های مذهبی که همه مذهبی بودن، همه در نوعی امام را قبول داشتن شرایط ولی و مبارزه با شاه را قبول کرده بودن و بعد موافق تشکیل جمهوری اسلامی بودن. بعد میرسیم به مسئله مدیریت مجلس خبرگان. مجلس خبرگان اولی مجلس خبرگان قانون اساسی بود، ایشون در رئیس، یعنی در عملا به صورت مدیر اجرایی در رئیس این مجلس قرار گرفت. البته ایشون نایب، به نوعی نایب رئیس این مجلس خبرگان بود ولی که عملا ایشون به دلیل مدیریت قویش و تسلطش بر موضوع قانونگذاری و همینطور مثلا رتبه شخصیتی و مرتبه شخصیتی که داشت و ایشون در رئیس مجلس خبرگان قرار گرفت و خبرگان را ایشون اداره کرد مجلس و قانون اساسی که نوشته شد. واقعا اگر مدیریتیشون نبود، با توجه به اینکه قبل از این ما قانون اساسی اسلامی به این مبنا نداشتیم، اون چی که بود مربوط به قانون اساسی دوران مشروطیت بود که وارداتی بود. قانون دوران مشروطیت را از خارج وارد کردند، یک الحاقاتی بهش اضافه کردند، متممی بهش اضافه کردند، ولی که این قانون بر اولین بار بود که میشوف که در نظام در ایران یک مجلسی تشکیل میشه و قانون اساسی نوشته میشه و ایشون با هم مدیریت کرد و این مدیریت یک مجلس قانون گذاری، اون هم مجلس اون هم تدوین قانون اساسی بسیار اهمیت داره که واقعا باید هم دارای به اصطلاح اطلاعات کافی، اشراف کافی باشه و هم اینکه روزی و تحشیات بتوانه نسبت به شخصیت های عالی قدری که در اونجا باشن یک، یعنی یک هرشنوی در میان و دوستا پذیرشی بین نخبگان اولیه که همه از آیات اعظام بودن، همه از رسولان مزرگان بودن، این هرشنوی شخصیتشون بگونه ای بود که یعنی از جانب اونها پذیرش مناسبی داشت و همی توانش کار را انجام.
بله خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون، خیلی بزرگواری فرمودید.
سلامت باشین.
فرمایشی ندارید؟
موفق باشید. ممنون. دوستان لینک مطالبشون رو میام فکر کنم اون دفعه هم شما لینک ها فرستادید دیگه اشتباه نکنم.
من بله براتون پیامک کردم لینک رو، اگه در پیام رسان ها حضور دارید که اونجا ارسال کنم خدمتتون.
آره همین شماره من در ایتا و بله اونا هستم.
چشم، من لینک های قبلم در ایتا براتون حتما ارسال میکنم. آره چون براتون اس ام اس کردم ظاهرا نرسیده.
شایدم نه. حالا شایدم کسای دیگه یه جوری برحال موفق باشید.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید آقای دکتر، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.